بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، از بحث امروز ما بحث و گفتگو و معرفی تحلیلی و بیشتر کتاب روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی که نوشته چهار نفر از صاحب نظران این حوزه است که آقای دکتر محمد دهقانی ترجمه کردن و انتشارات رشد این کتاب رو چاپ کرده. همونطور که دوستان اطلاع دارن، روانشناسی دین از شاخه های روانشناسی هست که خیلی دانش نوپایی هست و اگرچه عمرش در غرب به 100 سال میرسه، تقریبا نزدیک 1900 به بعد این آثاری در این باره منتشر شده، اما در ایران شاید عمری 5-6 ساله بگیم به معنی جدید داره. اگرچه آثاری که در قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب در حوزه روانشناسی و دین، آثاری مثل یونگ، فروید و دیگران ترجمه شده، اما به مفهوم دقیق علمی، مفهوم امروزی که میگیم در حوزه روانشناسی دین، ما خیلی آثار تألیف و ترجمه‌ای نداریم. کتاب‌هایی که به صورت کتاب، یعنی به صورت مستقل چاپ شده، چند کتاب بیشتر نیست، شاید 3-4 کتاب مستقل باشه، اگرچه در بعضی از کتاب‌ها یا به صورت مقاله‌های جداگانه درباره روانشناسی دین آثاری در مجلات علمی یا در مجموعه مقالات چاپ شده. کتاب‌هایی که به صورت مستقل به روانشناسی دین پرداختن، یکی درآمدی بر روانشناسی دین هست که تألیف آقای دکتر مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل است که اینو انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 85 منتشر کردن. بعد یک کتاب دیگه هست، روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، که از مشهورترین صاحب نظرها در این حوزه است که مثلا متقدم هست در این حوزه و بحث درباره این کتاب درباره ویلیام جیمز هم داره و تمام آثاری که راجع به روانشناسی دین بحث میشه، یکی از کسایی که دربارش بحث میشه خود ویلیام جیمز است. این کتاب هم روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز باز نوشته آقای دکتر مسعود آذربایجانیه که اونم 1387 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یعنی این دو کتاب یک تألیفی است که از حوزه در ایران در این حوزه به چاپ و منتشر شده. در حوزه ترجمه آقای دکتر دهقانی بیشترین زحمت رو، شاید بگیم اصلی‌ترین زحمت رو کشیده. هم کتاب روانشناسی دین دیوید وولف که سال 1386 باز انتشارات رشد این کتاب چاپ کرد که کتاب خیلی ارزشمندی هست، حجم خیلی زیادی داره و بحث‌های خوبی در اون کتاب شده که قبلا هم بحثی راجع به این کتاب در جای دیگه بوده که استاد ملکیان هم در مورد اون کتاب به صورت مفصول بحث کردن که در سایتشون هم هست، دوستانی که میخوان راجع به آثار وولف درباره این حوزه بدونن میتونن به اون مبحث اشاره شده و مراجعه کنن. کتاب روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی که همونطور که عرض کردم نوشته چهار نفر از صاحب نظرها هست، همین امسال منتشر شده. کتابی است بیشتر در حوزه تجربی. در کتاب وولف نوسان میان بحث‌های نظری و تجربی بود، اما این کتاب بیشتر نگاهش به حوزه تجربیه. در این حوزه هم خب طبیعتاً بیشتر در غرب کار کردن، مخصوصاً در حوزه فکری امریکایی انگلیسی و نگاهشون به حوزه مسیحیت هست و در این باره اگرچه نگاهی به اسلام، یهودیت و دینهای دیگه مانند بودا و دینهای اون حوزه هم داشتن، اما در این کتاب رویکردشون بیشتر تجربیه که حالا هم آقای دکتر گلزاری هم آقای دکتر دهقانی اشاره خواهند کرد که بحث تجربی و نظری در حوزه روانشناسی دین چه تفاوت‌هایی داره و در چه مقوله‌هایی هستش. کتاب حاضر 17 فصل داره. برای دوستانی که احتمالاً کتاب رو ندیدن، من فصل‌ها رو اشاره می‌کنم. یکی ماهیت و کارکردهای روانشناختی دین، فصل اول. فصل دوم بنیادهای تجربی روانشناسی دین. سوم دین و زیستشناسی. 4 دین در کودکی، 5 اجتماعی سازی و اندیشه مذهبی در نوجوانی و اوایل بزرگسالی، 6 شکل و محتوای دین بزرگسالان، 7 نقش‌ها و کارکردهای دین در زندگی بزرگسالان، 8 دین و مرگ، 9 تجربه دینی که یکی از مباحث خیلی برجسته تو حوزه روانشناسی دین همین تجربه دینیه. فصل 10 عرفان هست، فصل 11 تبدل، فصل 12 سازمان‌های دینی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، فصل 13 دین و اخلاق، فصل 14 رفتار یاریگرانه و تعصب، فصل 15 دین، سازواری و سازگاری، فصل 16 دین و اختلال روانی و فصل آخرم پیگفتاری هست که مباحثی در عنوان پژوهشی در روانشناسی دین و معنویت یا نیاز به نظریه در روانشناسی دین و خیلی کوتاه نیازهای امروز و آینده رو مؤلفا اشاره کردن. کتاب واژه‌نامه خوبی داره، نمایه موضوع خوبی داره و نامنامه و منابع گسترده‌ای که نشون میده چقدر در این حوزه، در حوزه به اصطلاح انگلیسی زبان کار شده و بخشایی که خود مؤلفان در مقدمه توضیح دادن که سیر تحول دانش روانشناسی دین در اوایل قرن 20 چگونه بوده و چه مقدار ضعیف شده و در نیمه دوم قرن 20 مخصوصا در 30-40 سال اخیر چه جوری رویکرد بهتری داشته و تونسته آثاری رو در این حوزه پدید بیاد و کارهای جدیدی ارائه بشه. مقدمه هم آقای دکتر دهقانی اشاره کردن به کتاب و همچنین دشواری‌هایی که ممکنه در ترجمه معادل‌ها و اصطلاحات باشه که بعضی هارم ساختن و اصطلاحات خوبی هست در این حوزه که خیلی برای کسایی که میخوان در حوزه مقابله بکنن خیلی جالب هست بتونن این کارهای ترجمه رو ببینن و انصافا هم این کتاب هم کتاب قبلی نثر خوبی داره و ترجمه روان و مفهومی است که خسته نباشید با دکتر دهقانی میگیم. اما مباحثی که میشه مطرح کرد که هم در این کتاب هم در این حوزه مطرح کرد و حوزه‌های دیگه، این که اصلا روانشناسی دین با روانشناسی دینی با روانشناسی دینداران چه تفاوت‌هایی داره که در این حوزه در کتاب‌های دیگه هم بحث شده. یکی مسئله آثار دینداری که از مباحث روانشناسی دین هست، معنی بر این که دینداری در انسان چه نتایج و آثاری داره که روانشناسی دین به این حوزه پاسخ میده. یکی مسئله سنجش دینداریه که باز در حوزه روانشناسی دین بهش مباحث در این حوزه است و اینکه آیا ابزارهای دقیق و قابل اعتماد برای سنجش دینداری افراد وجود داره که هم در حوزه نظری و هم در حوزه تجربی بحثایی کردن. مثلا بحث امید، بحث شوق، بحث ایمان، بحث شادی، بحثای دیگه‌ای رو لحاظ تجربی در اون کشورها برای افراد دیندار و با ایمان بررسی میکنن. من شنیدم که در ایران هم به این رویکرد روی آوردن، در حوزه تجربی دارن کارهایی میکنن که آقای دکتر گذری توضیح خواهند داد. این خلاصه و کوتاه راجع به این مبحث جدید در حوزه به اصطلاح روانشناسی دین و مباحث دین و کتاب‌هایی که عرض کردم، اون دو کتابی که تألیف شده در حوزه‌ام رویکردی در این حوزه داشتم و انصافا باید مباحث استاد آقای ملکیان هم در نظر گرفت که خیلی در این حوزه هم کمک به انتشار آثار کردن و هم مباحثی رو که مطرح کردن و کتاب‌هایی رو که از اون بر در این باره نوشته میشه معرفی کردن و تحلیل کردن خیلی غنیمت و ارزشمند هست. و هم دو کتابی رو که آقای دکتر دهقانی ترجمه کردن که دوستان بعد از جلسه میتونن به فروشگاه تشریف ببرن و این کتاب‌ها رو و کتاب‌های دیگه آقای دکتر دهقانی در اختیار دوستان هست بتونین تهیه بکنن و دیگه مفصل مباحثی هست که میتونن مطالعه بکنن. من از آقای دکتر گلزاری میخوام که بحث رو آغاز کنم، بعد آقای دکتر دهقانی مفصل راجع به خود کتاب و فصلاشون توضیح خواهند داد که این کتاب و مبحث روانشناسی دین از چه حوزه‌ای گفتگو میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی خوشحالم که خدمت دوستان فرهیخته هستم، خصوص ابراز خوشحالی و اخلاق دکتر دهخانی که ما به طور مرتب در انتشارات رشد جزء استوانه های علمی اون انتشارات هستن و به کمک ایشون در حوزه روانشناسی دین البته چندین کتاب دیگه منتشر کردیم، ولی این دو کتاب کتاب‌های اصیلی هستن که در غرب هم خیلی مورد توجه بودن و خوشحالیم که این جلسه رو تشکر آقای محمد خانی گذاشته شد. عرض کنم من بیشتر بحث رو آقای دکتر دهخانی میکنم، من مختصری در این تاریخچه و یا برخورد روانشناسی به دین خدمتون عرض میکنم. حوزه های این رشته روانشناسی به دین و آنچه که به نظرم توی ایران در دانشگاه ها داره انجام میشه یک گزارش مختصری رو خدمتون تقدیم میکنم. میدونید که روانشناسی یه عمر 120 ساله داره. دانشون روانشناسی همیشه با این مسئله که روانشناسی با آزمایشگاه ووند شروع شده حدود 1890 888 یا 90 روانشناسی اونجا وارد دانش‌های جدید تجربه بشر شده. خب البته مبانی و پایه‌های روانشناسی به صورت فلسفیش از قرن‌ها قبل از زمان ارسطو در کتاب نفس ارسطو بگیریم تا آنچه که در مثلا اشارات ابن سینا داریم، در شفای ابن سینا داریم، در کارهای مفصل ملا صدرا در اسفار داریم، کتاب نفس، اینا در آثار فلاسفه اسلامی به عنوان کتاب نفس، آثار فلاسفه غربی هم بود. اما این که روانشناسی به صورت یک علمی که آزمایشگاهی باشه، تجربی باشه و گزاره‌هاش به نقد و بررسی گذاشته بشه، مانند همه شاخه‌های علوم جدید، دیگه مربوط به همین دو سده اخیر و در روانشناسی 120 سال اخیر. برخورد یا تلاقی و ارتباط روانشناسی به دین تقریبا در سه دوره ما میتونیم خلاصه بکنیم. دوره اول تا حدود 1930، یعنی اگر 1890 رو بگیریم آغاز روانشناسی تا 1930، یه دوره اقبال به دین از نظر روانشناسی و هستن با نگاه دینی به روانشناسی برخورد کردنه. پایه‌گذاران روانشناسی مثلا استانلی هال که هم در زمینه نوجوانی بهش میگن پدر علم جدید نوجوانی و هم ویلیام جیمز مثلا 1902، استانلی هال، تارباک، لوبه، اینها تو همون اوائل قرن و حدود 1890 تا حتی خود ووند همشون روانشناسان دینداری بودن که دغدغه دینداری هم داشتن و اون دغدغه دینداریشون به نگاه‌های دینیشون تو روانشناسی هم آوردند. استانلی هال یه مجله رو اون زمان منتشر می‌کرده درباره مجله روانشناسی و مثلا تعلیم و تربیت دینی. ویلیام جیمز سخنرانی‌های معروفش رو درباره انواع تجربه‌های دینی در همون سال‌های 1902 انجام میده و اولین رساله دکتری در حدود 1904 با استاد راهنمایی ویلیام جیمز پرات دانشجوی دکتراش بوده که بعداً تو این زمین خودش صاحب نظر میشه 1904 کار میکنه. آدمای معروف دیگه هم مثل لوبا، استارک، اینها توی همون دههای تقریبا تا 1910 بسیار فعال بودن. همایش‌های بین‌المللی و کنگره‌های بین‌المللی روانشناسی و دین بسیار اونجا فعال بوده. تقریبا 2 تا 3 تا کنگره بین‌المللی روانشناسی و دین برگزار میشه. تقریبا میشه گفت مثل این که در دانشگاه خودمون اساتید بزرگواری که از حوزه به پیشینه حوزه رو داشتن مثل مرحوم دکتر همایی، دکتر فروزانفر وارد دانشگاه شدند، روانشناسان اولیه هم همین زمینه‌ها و پایه‌های الهیاتی مسیحیت و به فلسفه مسیحیت رو داشتن که من روانشناس میشن و به همین دلیل با این نگاه و با این گفتم حساسیت و دغدغه روانشناسی رو فعال میکنند. سالهای بعد البته این شد دوره اول. این دوره اولمون تا حدود 1930 این فعالیت ها پربار و غنی بود. از 1930 به بعد تقریبا ما تا حدود 1970-75 با یه دوره اعراض و انکار روانشناسی روبرو میشیم که نسبت به دین داشته. یک دوره‌ای که جریان رفتارگرایی از یک طرف و اصولا به تعبیر روانشناسا روح زمانه اون 30-40 سال طوری بوده که نسبت به دین بیمهریای زیادی و انکارهای زیادی بوده. خود وولف در کتاب روانشناسی دین گزارش میده که در بررسی‌هایی که در آمریکا شده بی‌دین‌ترین دانشمندان آمریکا در اون دهها روانشناسا بودن. و جالب این که تست‌های رغبت سنجی که درست کرده بودند هر کسی که رغبت‌هاش به روانشناسی بوده در آزمون‌های دینداری نمره پایین‌تری می‌برده و ضعیف‌تری می‌برده و یه همبستگی منفی بوده بین گرایش و رغبت به روانشناسی به دین. آلپورت یه روانشناس بسیار معروفیه، در 1940 تقریبا از که 50 کتاب درسی روانشناسی رو بررسی میکنه و با تعجب میگه حتی یک پاراگراف درباره دین که انگیزه رفتاری میلیاردها یا میلیونها انسان توش نیست. تعجب میکنه، میگه مگر نه این که روانشناسی علم شناخت انگیزه های رفتار انسانیه و مگر نه این که میلیون ها نفر در سراسر دنیا و خصوصا در آمریکا که خیلی گرایش دینیشون قوی تر اروپایی هاست نسبت به دین اساسیت دارن، ولی روانشناسا توی اون 30-40 سال اصلا نسبت به دین عنایتی نداشتن و حتی درگیری و انتقاد هم داشتن. دیدگاه های فروید هم تو همین سال ها البته حدود از زمین های قبلش شروع میشه، ولی باز اون به تعبیر اریک فروم حتی دیندارتر از یوند بود. حالا من بس کوتاهی رو انجام میکنم. خب با یه دید نظری میدونید که دیدگاه های فروید در کتاب های معروفش مثل توتیم و تابو، آینده یک پندار، موسا و یک شاپرستی، خصوص این سکتا کتابش نقل دینه و دین یک نوعی فرافکنی مسائل سرکوب شده خدا رو پدر میدونه و دین رو در حد یک نوروز و خصوص آیین‌های وسواسی و اینها مراسم دین رو تقلید میده. سالهای بعدم البته مثلا این روانشناس بسیار معروفی با نام الیس دین رو یه روان رنجوری میدونه. مزلو یک جایی باز می‌نویسه من خدا رو شکر میکنم که روان که خدا رو میگه من همچنان ملحد باقی مانده هم. مثلا روانشناسان معروف خلاصه خیلی عنایتی نداشتن. یونگ هم که معروف به عنوان که برخلاف فروید نسبت به دین نگاه مثبتی داشته در یه تحلیل دقیق تری خدای عینی رو خیلی قبول نداره، یعنی خدای روانشناختی، یعنی جریان روانی مثلا که میتونه اصلا واقعیت اینی نداشته باشه رو میپذیره. هم اریک فروم هم فرانکل در نقد یونگ بنویسن خیلی یونگ دیندارتر از فروید نیست، بلکه نگاهشون تو یک کتابی انتشارات روش منتشر کرده، کتاب بسیار خوبیه به نام فروید، یونگ و دین. یکی از روانشناسان معروف معاصر که استاد یک دانشگاه فلسفی و الهیات هم هست کتاب و کتاب نسبت سنگینی، ما در فوق لیسانس هم بخشی از این کتاب درس دادیم. این دو بزرگ فلسفه و روانکاوی رو در مسئله دین مقایسه میکنه و اونجا این نکات رو خیلی دقیق تر میکنه. بسید این میشه حدود 1930 مثلا 40-70 دوره انکار و اعراض و بعد مخالفت های با دین. از حدودای 1975 دوباره گرایش به دین تو روانشناسی زیاد میشه. جالب از یه بدونید که نگاه یعنی سربرآوردن روانشناسی مثبت در آخر قرن بیستم پازیتیو سایکولوژی که در حدود 1995 شروع میشه اونم همزمان دوباره رشد میکنه و انگار در آغاز قرن 21 که ما الان هستیم هم روانشناسی مثبت هم روانشناسی دین با همدیگه تلاقی کردن و یه نگاه های مثبتی وجود داره. در روانشناسی مثبت هم ما همین داستانه داریم، یعنی درست این همین سه دوره پایه‌گذاران روانشناسی هدف های عمده روانشناسان رو سه چیز میدونستن: توجه به بهداشت روانی همه مردم و افزایش شادی و شادکامی همه، بعد پرورش دادن افرادی که استعدادهای ویژه‌ای چه در زمینه هوش و توانمندی‌های دیگه دارند، و توجهی به کسانی که آسیب پذیرند و بیمارند، یعنی به اندازه 20%. اما دوباره جریان جنگ جهانی اول و دوم اتفاق میفته، اینا دیگه باید تحلیل جامعه شناختی باشه که چه اتفاقات کلانی میفته که بعد جنگ جهانی اول و دوم و میلیون‌ها بازمانده جنگ نیازمند به درمان‌های روانشناختی میشن. اون جریان کوچک 20%ی که قرار بوده توجه بهشون بشه یک بار کل روانشناسی رو میگیره و روانشناسی بالینی به خصوص به جای تقریبا 50 سال میره تو خط توجه به بیمار، به طوری که نوزای شما به یک نفر بگین حاضر میشه روانشناس میده میگه من دیوونم، در خود غربم بوده، برای اینکه یک بار یک بیراهی به سوی بیماری ها میده که بر نمیگرده. این داستان باز همچنان تا 85 تا 90 مثلا اتفاق میفته که بعدن سلیگمن رئیس انجمن روانشناسی آمریکا اعلام میکنه که از این به بعد ما باید به بیماران روانی به اندازه سهمشون تو جامعه بپردازیم و روانشناس به همون اندازه تربیت کنیم، به کتاب به همون اندازه، به مقاله به همون اندازه تألیف و ترجمه بکنیم و اینها. و روانشناسی مثبت شکل میگیره با دو تا حوزه مهم هیجان‌های مثبت مثل شادی و امید و خوشبینی و عشق و هوش هیجانی و صفات و فضائل، صفات مثبت و فضائل مثل شکرگزاری و مثلا فروتنی و خرد و هوش، دیگه میاد خرد جای هوش رو میگیره. اینم در روانشناسی مثبت این داستان ما در روانشناسی دین داشتیم، یه دوره توجه اولیه، یه دوره انکار، یه دوره باز اقبال. در دوره اولیه البته توجه ها بیشتر همونطور که آقای محمد خانم اشاره گزارایی کردن بیشتر به مباحث نظری بوده، یعنی ما در اون دوره اول روانشناسی دین تحلیل های مربوط به منشأ دین داشتیم، کارهای فروید دیگران اینها، حتی کارهای مثلا ویلیام جیمز، سخنرانی های علمی نظری در مورد تجربه دینی بوده، کم کار تجربی به معنی آزمون رو اینا داشتیم. در روانشناسی وقتی که میگم تجربی یه دید امپریکال اینجا میاد، یعنی ما باید گزاره های دینی رو بیاریم با انجام یک سری تحقیقات میدانی به ارزیابی بپردازیم و به نقد بنشینیم. من میخوام بگم که انسانی که عامل به احکام دینی بهداشت روانیش بالاست، روانشناسا میگن که خب اینو ما باید تست بکنیم. طبعا برای این کار ما دو چیز لازم داریم، یا آزمون های معتبر با همین ویژگی هایی که تو روانشناسی میگن معتبر یعنی چی و وریدیتی یک آزمون داره، اعتبار یک آزمون داره، و آزمون میشه یک آزمون که ابزار سنجش دقیق تو بهداشت روانی میخوایم، یه ابزار دقیق و معتبری هم توی سنجش دینداری میخوایم. دو تا دستاده ترین حالا بیانش همزمان اجرا میکنیم، بعدن با بررسی های آماری میم مثلا ذریب همبستگی اینا رو حساب میکنیم، اگر نمره های این افراد در بهداشت روانی و در دینداری مثبت بود و ذریب همبستگی مثبت بود میگیم بله، نه به عنوان یک دید علی بلکه به عنوان یک تبیین میتونیم بگیم که بهداشت روانی و دینداری با هم یک رابطه مثبت دارن. این یک کار ساده تجربیه. در دوره سوم، در دوره کسی ما توش قرار داریم، نگاه به روانشناسی دین با یه نگاه تجربی پخته تر و وسیع‌تری انجام شده. در آغاز این بحث شد که خب ما لزومی نداره دیندار باشیم، اما میتونیم رفتار دینداران رو مطالعه بکنیم. چطوری ما روانشناسی معتادان داریم، روانشناسی مثلا گروه های مختلف داریم، ما چون روانشناسی زن داریم، به معنی نیست که زن با مرد مثلا فرض بکنید دوتاشون روانشناسی متفاوته، به معنی تفاوت هاییست که در بین زنان و مردان روانشناسی اقشار مختلف داریم، رفتارهای مختلف داریم، اینا کارهای روانشناسانه. خب حداقل بیم در مسئله دینداران هم رفتارهاشون رو ارزیابی بکنیم، ببینیم آیا بهداشت روانی دارن، آیا خشونت دارن، آیا همسرآزاری دارن. این البته زمانی اتفاق افتاد که واقعا در عمل دیدم که گروه های زیادی از دینداران وضعشون، سلامت روان و اخلاقشون بهتره، یا حالا هر اتفاق دیگه ای. اولین مسئله در روانشناسی دین در دوره سوم روانشناسی دین شد، یعنی سایکولوژی آف ریلیجن. این آف که میگیم مثل همین چطور دیگه، این به معنی اینه که ما داریم با نگاه روانشناختی و با ابزار روانشناختی مطالعه میکنیم، یعنی انگیزه ها رو به دست میاریم، ارتباط ها و مثلا همبستگی ها رو به دست میاریم. کارای جدید تو این زمین شد. من کتاب کوچیکی رو اینجا آوردم، کتاب به فارسی ترجمه نشده ولی بسیار کوچیکه، به مقدمه خیلی جالبی بمونه که دانشجویان ما آرگایل سایکولوژی اند ریلیجن اوریجن نمیش ان اینترودکشن ما آرگایل. این آرگایل ازش تو فارسی چندین کتاب ترجمه شده، روانشناسی شادی انتشارات جهادی دانشگاه اصفهان چاپ کرده، روانشناسی پول دانشگاه یعنی انتشارات روش چاپ کرده، یه روانشناسی مسائل ارتباطات بدنی ازش چاپ شده، یه روانشناس اجتماعی در انگلستان زنده و معاصره. حوزه هاش در اخیراً تو حوزه روانشناسی دین و مذهب هر دوتا خیلی کار کرده. یه کار مشترکی هم همین آقای آرگایل، من که تو خونه دم دست داشتم، با یه آقایی داره به نام مثلا بیت هالهامی، این هم خیلی تو روانشناسی دین هالهامی معروفه. اینا رو که نگاه بکنید مثلا اینجا نوشته The Psychology of Religious Behavior Belief and Experience. Psychology of یعنی اومده این behavior رفتار و عقاید و تجربه ها رو. کتابی که نگاه میکنید جدول داره، آمار داره، ضریب همبستگی داره و یه مطالعات اینطوری شده. تو این دوره جدید مجله های زیادی در غرب منتشر میشه، حداقل 10 تا مجله بین المللی و به قول ما علمی پژوهشی دارم. من دو تاشو آبونمان هستم، یکیشو تونستم بیارم. مثلا این مجله رو یک بنیاد خیریه مسیحی هم همراه با دانشگاهی در لندن چاپ میکنه، International Journal for the Psychology of Religion. این یه مجله خیلی کوچک ولی بسیار معتبره تو دنیا، International Journal. و یه مجله دیگه که باز توی این برام ساینتیفیک مثلا جورنال او ریلیجین مجله ایست که دو تا از این رو دارم، دست کم 10 تا مجله خیلی خوب هست که داره کار میشه. این پس قسم یکی از شاخه های روانشناسی دین میشه. روانشناسی دین مطالعه تجربی میکنن. برای این شاخه ما نیاز به آزمون داریم، یعنی سنجش همین عقاید، همین رفتارها. آزمون های فراوانی رو در خارج راجع به دو سه حوزه ساختم: رفتار مذهبی که تو جایی هم میگن پرکتیس، نگرش مذهبی، اتیتیود ها و بیلیف ها و باورهای مذهبی. باز من یک کتاب دارم که تو یک سمینار بین المللی این کتاب و روانشناس ها که اونجا بودند در حوزه مذهب یک کسی گردآوری کرده بود، ما زیراکسش هم اونجا مثلا گرفتیم. بعد یعنی اما این کتاب حدود 300 صفحه هست، همش تستیه، طبقه بندی شده و منظم با ویژگی های روانشناختیشون به قول معروف، یعنی اعتبار داره، اینطوری داره، چه گزارش داره، کی ساخته. اومده گفته آزمون هایی که در حوزه رفتار و نگرش و مثلا چیزای دیگه عوامل مثل باورهای آزمون. این قسمت اول مسئله است، این روانشناسی دین باید ابزار باشه و ما این ابزار رو، یعنی ابزار تو روانشناسی یعنی همین آزمون ها، با حوزه‌های دیگه بسنجیم. مثلا من میخوام بین رابطه‌ای بین شادی و دینداری رو بسنجم، طبعا یه آزمون میخوام به نام شادی همین آرگال ساخته، آزمون هپینس و دانشگاه آکسفورد. یک آزمون دینداری هم باید داشته باشم، بعد ببینم آیا واقعا دینداران شادند یا نه. گونه دوم یا بگیم که شاخه دوم این حوزه ریلیجیا سایکولوژیه، نه سایکولوژی آو ریلیجیا، یعنی روانشناسی دینی. اینجا دیگه ریلیجن صفت روانشناسی میشه. مفهوم یعنی اینه که من روانشناس که میخوام به یک نفر خدمات مشاوره‌ای و روان درمانی بدم با رویکرد دینی بدم. اینجا دیگه من اعتقادی دارم به این مسئله. در قسمت اول میتونم اعتقاد نداشته باشم. من مثلا میخوام رفتار معتادان را بسنجم، من که معتاد نبودم، یا آزمون میدیدم میدم معتادان توشون شادی کمتر از غیر معتادانه. در گروه اول نیازی نبودم خودش وابسته و معتقد و باورمند نسبت به دین باشه. اما در شاخه دوم یعنی ریلیجیوس سایکولوژی یعنی روانشناسی دینی باور دارم و میخوام با این باورم وارد حوزه تغییر رفتارها بشم. این قسمت بیشتر تو حوزه روان درمانی و مشاوره است، حوزه دیگه نیست. یعنی روش و روی کردیه در مشاوره و روان درمانی. این هم تو قرب خیلی کار شده، یعنی اخیراً این به خصوص روانشناسان مسیحی خیلی علمی کار کردن، مثلا مسئله شکر، مسئله نودوستی. تو همین مجله که من جا دارم اومدن در مسئله صدقه یه روانشناس پاکستانی با همراهی یه روانشناس آمریکایی یه کاری کرده که آیا صدقه دادن میتونه استرس رو کم بکنه. این رفتار رو سنجیده و اصلا گفته یکی از روش های کاهش مثلا استرس بشه نیایش، بشه مثلا صدقه دادن. این استفاده از آموزه های دینی در درمان، در درمان های روانشناختی میشه شاخه دوم. در شاخه سوم اول روانشناسان مسیحی که حالا خیلی دیگه تقویت شده بودند و مغرور هم اتابیگم شده بودند و بعد توجه دنیای غرب انتظار شده بود، یه گام بلندتری رو برداشتن و گفتن ما اصلا میخواییم یک روانشناسی جامعی با مبانی دینی اصلا درست بکنه. من یه بار با استاد ملکیان تو این زمینه یک مقاله توی حوزه کارهای خودم کرده بودم، ایشون داده بودم کاری میشه اصلا اینطوری. خب طبعا همیشون و هم متفکران دیگه میگن که نه در مسیحیت و نه در اسلام این نباید مثلا فکر بکنیم که ما میتونیم یه روانشناسی که پایه ها و آموزه ها و گزاره ها و ایناش یک چیزی توی دنیای علم تجربی دیگه است، اینجا بیایم مثلا من یه قسمتی تو روانشناسی بیم احساس، ادراک، بحث آناتومی مغز، مسائل هیجان‌ها، شخصیت، اینها رو همه اینها رو بر یه مبنای دینی روانشناسی تعریف شه. دانشمندان مسیحی روانشناسی رفتن جلو یه چند سالی زود عقبیت کردن، گفتن که نه این کار نمیشه کرد، به همین دو قسمت بسنده کردن، روانشناسی دین، روانشناسی دینی با تأکید و حوزه مشاوره و روان درمانی. الان شاخه این دوتا گروهی که گفتم خیلی وسیع شده، آزمون‌های مختلف روانشناسی ساخته شده، سمینارهای متعدد داره انجام میشه. این از قلبه. من کوتاه دیگه تا 5 دقیقه دیگه ازم تموم میکنم، آقای دکتر دیقانی بعد استفاده بکنیم. در ایران ما در سالهای قبل از انقلاب خیلی تو دانشگاهمون اینقدر که ما دانشجو اون زمان بودیم و مطالعه هم کردیم بعدش، خب چیزی به عنوان روانشناسی مثلا دین مثلا توی درسای ما تو درسا کسی نبوده، توی دغدغه های استادان را نبوده. من در یه مقاله ای رو که یه جای نوشتم گفتم که شاید و شایدم که البته نظر من که بیش از شاید و یکمی قطعیه که بیشتر تحصیل کردگان صاحب نظر و استادان فرهیخته ما در روانشناسی اینها تحصیل کردگان اون دوره دوم روانشناسی به دین بودن که در فر بودند. دوره اعراض و انکار روانشناسی غرب بود، این دوره بودی که اساسا ما اونجا درس می‌خوندن. نگاهی بودی که ضد دین نبودند، بلکه می‌دیدن که دین خلاصه نباید اصلا وارد هیچ کدوم از سیتهای درسای دانشگاهی و مسائل مختلف بشه. ما در سال 56 که من دانشجوی مرحوم دکتر براهنی بودم، استاد فرهیخته و باسواد و بزرگی که تو حوزه خود روانسنجی و کارهای آزمونا کار می‌کرد، یا آزمونی رو که آلپورت در سال 50 ساخته بود، 1950، یه کار خیلی خیلی خوب آلپورت کرده که هنوزم کار بسیار بزرگیه و هنوز خیلی روش کار شده، تو همین کتابایم هم هست. اومده گفته که جهتگیری دینی، ما دو نوع جهتگیری دینی داریم، یه جهتگیری درونی، یه جهتگیری برونی. یکی به خاطر منفعت رفتارهای دینی انجام میده، به قول ما ریش و انگشتر رو میگذاره که مدیر کلش ببینه که این آقا داره نماز میخونه، حجاب و اینا رو انجام میده که به منفعت برسه. اینو گفته اکسترینسیک، مثلا اورینتیشن، جهتگیری بیرونی. و یه جهتگیری درونی که باور داره، عقیده داره، قبول داره، عشق داره، جهتگیری درونی. آلپورت تست درست کرد که این دو تا رو از هم تفکیک کرد. این تست تو کتاب روانشناسی دین وولف ها دکتر یوان ترجمه کردن هست. بعدن با کمک روانشناس به نام باس سالهای بعد یک مسئله سوم هم اضافه شد به نام مثلا چی؟ جستجو. این مقیاس جستجو اونجا هم وارد شد. یه آزمون خیلی خوب مرحوم دکتر برهانی سال 56 کار آلپورت رو ترجمه کرد، تو کلاس ما اجرا کرد. معمولاً اول اجرا تو دانشجوها میکنن تا یه مداری این، اما دیگه ادامه پیدا نکرد تا انقلاب شد. ما چیزی رو تو اون سالها توی این حوزه روانشناسی نداریم. کتابهایی هم که توی حوزه روانشناسی چاپ شده، کتابی یک قسمت کوچیکی از کتاب ویلیام جیمز به نام دین و روان در سال 40 مرحوم دکتر قائمی ترجمه کرده. کار بزرگ ویلیام جیمز به نام همین انواع تجربه های دینی که به تنوع تجربه دینی هم گفتن کلش تاپ نشد. آقای دکتر آذربایجانی دوست خوب ما رساله دکتراش درباره همین داستان ویلیام جیمز بوده که الان اون رساله رو به هم سود هم کتابی که ایشون گفتن منتشر کرده. اما خود کار جیمز، حتی خود کارای فروید، البته قبل از انقلاب کتاباش به صورت هم موسا و یکتاپرستی آینه آینده یک پندار ترجمه شده بوده. کتاب روانشناسی و دین یونگ هم ترجمه فعاد روحانی اونم چاپ شده بوده. کتاب روانشناسی و دین اریک فروم هم ترجمه جواهر کلام اونم قبل از انقلاب چاپ شده. یعنی من به خاطر دارم تو موضوع کار کردم همین کتابا تقریبا بوده. بعد از انقلاب خیلی جز سخنرانی های دینی و مسائل مختلف و این که ما فکر میکردیم میتونیم کل علوم رو مثلا با یک دینیش بکنیم، که بعد از مدت دوباره اخیرا هم به فکر افتادیم که این کار بکنیم که بنده من راه به جایی نمیبره و اصلا خیلی عمیق‌تر از این باید نگاه بشه و کار بشه، اونجا خیلی وارد حوزه غرب نشدند و خیلی آشنایی هم دوستان ما نداشتن نسبت به اینکه چه تحولاتی توی همین اوجه توی دنیای غرب میشه. خب ما مثل همه جای دیگه شروع کردیم به حمله کردن به دنیای سکولار، به اینکه اصلا اونجا همش بی‌دینه، در حالی که بعدا فهمیدیم که خیلی اونا بیش از ما تو روانشناسی دین کار کردن و خیلی بیش از ما آزمونای راجع به روانشناسی دین و حوزه‌های دین دارند. سالها گذشت، تقریبا حدود سالهای 60 که نه، تقریبا اولین کارهایی در ساختن آزمون‌ها برای سنجش دینداری حدود سالهای 70 به کاری مثلا بنده اول کردم، یا آزمونی به نام آزمون معبد با سرواژه‌های مقیاس عمل به باورهای دینی، یه ورژن 25 سالش و سالهای بعد کامل‌تر شد 65 ساله که در نزدیک 15 تا رساله دکترا و فوق لیسانس به کار رفته و در چندین طرح تحقیقی مثلا بزرگ. بعدن یه آزمون های دوستان دیگه ما در دانشگاه تهران ساختن. من دانشگاه علامه طباطبایی هستم. آقای دکتر خدایاری فرد، آقای دکتر آذربایجانی در کارشون باز برای رساله خودشون یه آزمون دیگه ساختن. ما الان آزمون هایی که حوزه دینداری بسنجه همین ستا رو داریم. یه مقیاس عمل به باورهای دینی که کار بنده بوده، کاری که آقای دکتر آذربایجانی تو باورها کرده، کاری که گروه دانشگاه تهران کردن. بعدن دیگه وارد این شدیم که نه با دنیا مثلا یکی جدی‌تر کار کنه. درس علم و نفس اسلامی با همین تعبیر عربیش در بعضی دانشگاه‌ها، آراء دانشمندان اسلامی در زمینه روانشناسی، اینم وارد درس‌های روانشناسی شد تو لیسانس. اون آره داستان دیگه داره که نمیخوام مفصل بگم. اون درس اصلا اینا رو نشون نمیداد، بیشتر یه نگاه فلسفی، روانشناسی فلسفی بود و ترجمه‌های مختصری، یعنی کارهای مختصر تاریخ فلسفه حنافاخوری رو دوستان ما جمع جور کردن، شدن روانشناسی علم و نفس و بچه ها آموزش شدن که بسیار دست خسته کننده بود و خیلی زدگی برقیده من اوبر تو دانشگاه ها. تا دیگه در سالهای اخیر، شاید در این 10 سال اخیر، این داستان فعال شد. در دانشگاه اصفهان، تبریز، انستیتو روان پزشکی تهران دفتر مطالعات اسلامی دانشگاه علامه بعضی از اساتید روانشناس که وارد حوزه روانشناسی دین ترجمه کتاب‌های خارجی مطالعه دادن پایان‌نامه به بچه‌ها، البته دوباره به خاطر اینکه یک اقبال جدی تو وزارت علوم نیست و این داستان تو دانشگاه‌ها نیست. آقای دکتر دیوانی در مقدمه کتاب نوشتن که یه رشته نوپایش در ایران مقدمه اصلا رشته مانی نداریم در ایران، یعنی ما در دانشگاهمون اصلا روانشناسی دین نداریم، هیچ عنایتی اونطوری نیست، کار خیلی انفرادی و با علایق شخصی بدون هزینه کردن‌های دقیق دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های وزارت علوم و جای دیگه راجع به روانشناسی دین و بی‌خبری از اون طرف. البته در سال‌های اخیر حوزه پژوهشگاه امام خمینی قم دو سه مجله علمی راجع به روانشناسی دین در آورده که کار خوب و قابل تقدیریه، من از اون تموم شد. یکیشون اینه که مثلا اسلام و روانشناسی و یکی دوتا دیگه هم هست که این الان شماره 7 میشه. در اصل وضعیت الان اینه. من امیدوارم، من نکته آخرم راجع به کار دکتر دهخانی، ببینید در انتشارات رشد که حالا بنده توفیق دارم بکنم که دوستانم اونجا هستیم، ما این هم شاخه روانشناسی مثبت و هم شاخه روانشناسی دین رو سکن فعال کنیم. اهتمام ما این بوده که کارهای تألیفی ساده رو چاپ نکنیم. من بر این باورم که وقتی که ما یک کتاب قدیم مثل کتاب اسپیلکا و کتاب وولف داریم، باید بریم سراغ در روانشناسی مثبت هم همینطور سراغ اون کتاب ها. به همین دلیل کمتر کسی یا ناشری شاید فکر بکنه که سراغ کتاب های سنگین تو این حوزه بره. ما 3-4 کتاب مثل روان درمانی و معنویت وست، کتاب فروید، یونگ و دین و 2 کتاب ارزشمند که دکتر دیوانی ترجمه کردن ترجمه شده. کار خوب دکتر دیوانی بعدی من 3 تا امتیاز بزرگ داره. یکی این که اصلا این رشته بسیار عالی در غرب داره در روب بالندگی رو ما آثار بزرگی و آثار دست اول که اونجا معروفیت جهانی دارن، شما وولف رو نگاه بکنید چقدر دربارش نوشتن که بزرگترین کاری که شده. همین اسپیلکا در عرض مثلا چندین سال به چاپ 3 اونجا رسیده، اینها رو پیدا کردیم، نه جزوهای کوچیک کوچیک رو. خب این یک کار، و اگر دکتر دهقانی نبود کسی رو اصلا نداشتیم زیر بار ترجمه این کتابا بره و مسئله نکنه و ناقص اصلا جرأت بکنه. این یکی از مهم خدمات آقای دکتر دهقانی واقعا به علم و به خصوص به روانشناسی، به روانشناسی دینی، بدون اینکه ادعایی داشته باشه. با این کلا از یک طرف هم مورد بی‌محلی هم تو همین زمینه فن قرار میگیره. نکته دوم این که گفتم حوزه روانشناسی، بعد حوزه کتابای مهم این حوزه است، بعد نکته سوم اینه که ترجمه بسیار زیبایی، یعنی مقدمه ترجمه دکتر دهقانی در این کتاب برای ما ترجمه معیارن. حالا استادان ادبیات یک وضع دیگه دارن، ولی ما اینقدر ترجمه های دست و پا شکسته توی کرای روانشناسی انجام میشه، اینقدر سر و تهار میزنن وقتی که ما مقایسه میکنیم میبینیم ده ها صفحه گاهی اوقات مترجم میندازه که نمیفهمه. و واقعا باورتون نمیشه ما در بردسیایی که میکنیم، ما 80% کتابی که به انتشارات رشد دارن ترجمه رو رد میکنیم تو ترجمه. و برای اینکه اصلا هر کسی یه نمایشگاه بین‌المللی میشه یه کتاب رو ترجمه خره و مثلا یه کلاس زبان هم رفته باورش میشه ترجمه بکنه و نمیدونه چه مثلا. خب ما البته مواظبیم ولی جای دیگه اینطوری نیست. اینکه این کتابای دکتر دهقانی یکی از بهترین واقعا منابع برای آموزش ترجمه اونم تو حوزه روانشناسیه. من امیدوارم آقای دکتر دهقانی همچنان با نشاط به ما و به جامعه علمی ایران انشاءالله کمک بدند و فعال باشند. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای دکتر گلزادی، هم بحث تاریخی خوبی کردن که چه کی شروع شد در غرب و در ایران و وضعیت ما چگونه است، هم راجع به آثاری که در این حوزه تألیف و ترجمه شده اشاره کردن. البته یه پرسش دارم که حالا بعد این که گرایش های امریکای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی چه مشخصاتی داره، حالا بعد دو اگر آقای دکتر دهقانی توضیح دادن، بعد اگر نه آقای دکتر گلزادی بعد صحبت کنن. این که ما تا حدودی با این حوزه آشنایی شدیم و اهمیت این دو تا کتاب، یعنی واقعا هم کار وولف بعد از کار جیمز و هم کار جدیدی که دکتر دهقانی ما رو این 4 ساعت نظر رو ترجمه کردن اشاره شد. و اگر بخوایم و این به اصطلاح تفاوتی رو که آقای دکتر گلزاری اشاره کردن بین روانشناسی دین و روانشناسی دینی که این تفکیک بشه، مشخصات خوبی براشون ارائه دادن. خیلی ممنون آقای دکتر دهقانی که هم زحمت ترجمه کتاب ولف هم ترجمه جدید رو کشیدن. راجع به این کتاب و اینکه چه ویژگی هایی داره، فصل های مختلفش و نکاتی رو که فکر میکنیم میشه در این فرصت قرار داد برای کسانی که بخوان کتاب رو مطالعه کنن، خب طبیعتا باید کامل خودشون مطالعه کنن، ولی کسانی که آشنایی بخوام پیدا کنم با این حوزه جدید، حالا رشته رو که اشاره نکردم ولی حوزه جدیدی که ما داریم که در حوزه خودمونم گرایش های در این حوزه وجود اومده که تجربه میکنن، اشاره بکنیم در باره کتاب. آقای دکتر دهقانی خواهش میکنم.
من اول باز البته یاد کردم هم آقای محمدخانی هم آقای دکتر گلزاری از استاد عزیز آقای ملکیان که حقیقتاً وجود ایشون برکت بزرگی است الان برای ایرانی ها و ایران در آینده اگر به این دوران خودش افتخار بکنه، نه به حکومت‌هاش خواهد کرد، نه به اوضاع به اصطلاح نمیدونم اقتصادیش، نه وضعیت‌های دیگر، بلکه به وجود همین آدم‌ها. و جداً از عجایبه که چرا این آدم‌ها در این دوره ها پیدا میشن و بهتره که ما هم امروز قدرشون رو بدونیم و از اونها قدردانی کنیم. من هیچ وقت شاگرد به اصطلاح مستقیم استاد ملکیان نبودم و در حقیقت از آثار ایشون استفاده کردم، ولی میخوام بگم که بعد از ترجمه روانشناسی دین وولف در حقیقت ایشون یکی از عمده‌ترین محرک ها و مشوق های من بودن برای اینکه توی این حوزه کارم رو ادامه بدم. بعد از این مسئله این رو بگم که من در حقیقت در این حوزه یک مهمان غریبه هستم. من ادبیات خوندم و اگر از بد حادثه یا نمیدونم خوب حادثه نمیدونم چی بگم نبود، وارد این حوزه نمی شدم. داستان ورود من به این حوزه در حقیقت برمیگرده به سال حدود 1373-74 که من یادم قرارداد بستیم با به توسط برادرم، چون اصلا آقای دکتر گلزاری انتشارات رشد منو نمیشناختن، کسی اون موقع در حقیقت اعتنایی نمیکرد که من بخوام مثلا چنین کاری رو ترجمه بکنم. با مشورت برادرم که ایشون خودشون الان از استادان روانشناسی بالینی هستن، در حقیقت برادرم من گفت چنین کاری است و من گفتم که اگه کسی تو ایران از عهده این کار بر بیاد برادر منه. منم از روی ظلومی و جهولی در حقیقت رفتم و این قرارداد رو امضا کردم. قرار هم بر این بود که با هم ترجمه کنیم، یعنی من و آقای دکتر محسن دهقانی. بعد ایشون برای ادامه تحصیل راهی به اصطلاح خارج شد و من علیمون دو حوزش دیگه. هرچی هم التماس کردم به این درون در زدم که از بین استادان روانشناسی کسی رو پیدا کنم که بیاد با من همکاری بکنه، همه عذر آوردند و برحال یه چند سالی کار به عهده تعویق افتاد. منم خودم اون موقع داشتم درس میخوندم تا اینکه از شر درس تموم شد، به اصطلاح خلاص شدیم، این مدرک دکتری رو چپوندیم جیبمون که یه عنوانی داشته باشیم به اصطلاح ما رو قبول داشته باشن جایی. بعد که دیگه خیالم از درس راحت شد شروع کردم دیگه، دیدم باید کار پیش بره دیگه. در حقیقت آقای دکتر گلزاری و انتشارات رشد بود که من رو وارد انداختن توی این وادی و حقیقتاً هم وادی برای من ناشناخته بود و جز عشق به دانستن، چون همیشه یکی از مسائل مهم در زندگی برای من دین بوده، من به اون معنا نه ادعای دینداری ندارم ولی میدونم که دین یکی از مسائل بزرگ انسانه و چون دغدغه این رو داشتم، به همون تعبیر گوردون آلپورت، برای من هیچ وقت جنبه ظاهری نداشته بلکه باطنی داشته، اینه که اهمیت دادم بهش و به هر حال اون کتاب ترجمه شد و بعدن هم آقای ملکیان زحمت کشیدن مطالعه کردن، نکات خیلی دقیقی رو به من یادآوری کردن که امیدوارم در چاپ‌های بعدی به اصطلاح اون اشتباهاتی که من دارم اصلاح بشه. و اما این کتاب رو دیگه وقتی که پیشنهاد کردن آقای دکتر روزداری، من با اشتیاق قبول کردم، چون هم تجربه اونجا رو داشتم و هم خیلی برام جالب بود که ببینم در حوزه روی کرده تجربی چه کارهایی شده، در روانشناسی تجربی دین چه کارهایی شده در غرب. کتابم خب خیلی کتاب جدیدی بود و البته اینم بگم، من در مقدمه هم توضیح دادم تا ما چاپ 2003 این کتاب رو آماده کردیم، ترجمهش رو چاپ 2009 هم بیرون آمد که من داستانش رو چون توضیح دادم در مقدمه کتاب دیگه تکرار نمی کنم. واقعش اینه که شأن من فقط اینجا مترجم، من متخصص به هیچ وجه نه روانشناسی هستم نه روانشناسی دین، به تعبیر مولانا فقط ترجمان هستم و فکر میکنم کار اصلی مترجم این باشه که یک دریچه‌ای باز کند به روی آفتاب، چون رسول آفتابم، به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. اگر مترجم خیلی موفق باشه میتونه همین کار رو بکنه که من البته خودم رو خیلی موفق نمیدونم در این کار، نهایت سعیم رو کردم که این دریچه رو بگشایم. واقعیتش اینه که علم امروز از غرب طلوع میکنه، این رو هیچ کس نمیتواند انکار کند و هر کس که انکار کند مثل این است که خورشید رو انکار کرده. و واقعیت دوم این است که اگر در این حوزه ها، همیشه من اینو به دانشجوها من میگم، اگر در این حوزه ها غربی ها معلم ما هستند در یک بخش اعظمی از علم، آدم به معلم خودش توهین نمی کنه، البته ازش انتقاد می کنه، این به این معنی نیست که ما 100% بپذیریم، اما به معلم خودش احترام میذاره، از او استفاده میکنه و بعد به جاش هم ازش انتقاد میکنه. من سعی کردم که از این معلمان خودم استفاده بکنم. من در به هر حال تحصیلاتی که کردم معلم زیاد داشتم، بین اینها معلم‌های خوب کم نبوده، از همشون ممنونم، ولی واقعیتش اینه که من بخش عمده آنچه آموختم از غربی‌ها آموختم، در فارسی نویسی هم از غربی‌ها آموختم. من از اونها یاد گرفتم چطور بنویسم، نه چطور شعر بگم، به جای نوشتن شعر بگم، کاری که زیاد صورت میگه. بنابراین این ترجمه ها یک نوع در حقیقت، در این ترجمه ها یک نوع احساس دینی هم به این معلمانم داشتم و خواستم که با این ترجمه ها دین خودم رو به این معلمان بزرگ ادا بکنم و از اونها تشکری کرده باشم. از این مقدمات که بگذاریم که هیچ کدوم ربطی به روانشناسی دین نداشت مستقیماً، من یک یادداشتایی کردم برای اینکه فرمودم من محتوای کتاب رو بیشتر معرفی بکنم. عرض کنم روانشناسی دین شاخه 36 از 50 شاخه است که امروز انجمن روانشناسی آمریکا برای این رشته قائله. و من دیگه تکرار نمی کنم، یه دوره های این دچار ضعف شده، الان به شدت در غرب رو به بالندگی است، به خصوص در آمریکای شمالی. آمریکای شمالی منظور ایالات متحده آمریکا و کانادا، سنتاً هم مردمش، هم دولت‌هاش، هم نهادهای پژوهشیشون سنتاً با دین علاقه بیشتری داشتن تا اروپا، اروپای به خصوص مرکزی، انگلستان و اروپای شرقی زمان روسیه که دیگه زمان شوروی تکلیفش مشخصه، اینا بیشتر علقه داشتن نسبت به دین و بنابراین کار بیشتری انجام دادن. این است که روانشناسی دین خیلی زود اونجا به عنوان یک رشته مستقل پذیرفته شد. اما روانشناسی دین به طور خلاصه به چی میپردازد؟ اگه بخوایم یه تعریف کوتاه به دست بدیم که به هیچ وجه هم جامع نیست، اینه که به تأثیری میپردازد که دین بر ذهن و روان و زندگی فرد، جوانب مختلف زندگی فرد داره. و البته وقتی فرد مطرح میشه، انسان مطرح میشه، طبعاً اون بافت سیاسی، عرض کنم اجتماعی، فرهنگی که او انسان در اون زندگی میکنه، اون هم مطرح میشه، اون هم اهمیت پیدا میکنه. بنابراین روانشناسی دین وارد حوزه های بسیار متنوع و مختلفی می شود. بخشی از این حوزه ها به روانشناسی اجتماعی مربوطه، بخشیش مربوط میشه به جامعه شناسی در حقیقت دین و حوزه های دیگر. بنابراین یه رشته بسیار به تعبیر خود غربی ها فلکسیبل است، خیلی انعطاف پذیره و در هر حوزه‌ای که مربوط به انسان و دین میشه پا میگذاره. بهتره بگیم که به چه چیزهای روانشناسی دین، به خصوص روانشناسی دین تجربی، نمیپردازد. چون بعضی ها ممکنه که بعد من اول این دفع دخل مقدر رو کرده باشم، چون پیش میاد که میپرسن که خب حالا روانشناسان دین راجع به خدا چی میگن، مثلا هست یا نیست. بنابراین محدود بکنم بگم که به چه حوزه های روانشناسی دین نمیپردازه اصلا، به خصوص به معنی تجربیش. اول نهادهای مذهبی و اصول و مبانی اونا. روانشناسی دین کاری به این نداره که مسجد و کلیسا و کنیسه و اینها چجوری به وجود آمدن، برای چی مثلا به وجود آمدن، یعنی تبیین نمی کنه این مسائل رو برای ما. روانشناسی دین به این نمی پردازد که خدا وجود داره یا نداره، یا اگر وجود داره مثلا چه صفاتی داره، نمیدونم خدای شخصوار هست یا نمیدونم خداییست که هیچ شخصیتی نداره، انسان پندارانه است یا نیست، با این مسئله کاری نداره. به مناقشه عقل و ایمان وارد نمیشه. اینکه عقل بهتره یا ایمان بهتره یا نمیدونم این دوتا با هم چه تفاوتی دارن، اصلا تقابل دارن ندارن، به این بحث ها وارد نمیشود. به دعواهای کلامی کاری نداره و الهیاتی. اینکه قیامت هست یا نیست، اگر هست جسمانیست یا روحانیست یا امثال اینها، اینها مربوط به روانشناسی دین نمی شود. مناقشه میان علم و دین را هم روانشناسی دین باهاش کاری نداره. امروز یه رشته جدیدی در غرب به وجود آمده به نام علم و دین و این مسائل در اونجا مطرح میشه و روانشناسی دین کاری به این نداره که به هر حال دین مورد تایید علم هست یا علم مورد تایید دین هست یا نه. مسئله اعتبار وحی، سنت یا نصوص دینی باز در حوزه روانشناسی دین قرار نمی گیرد. همه این مسائل در ابتدای کار بل جز سنت روانشناسی دین، به خصوص در ادبیات مفهومی و نظری روانشناسی دین بوده، هست، امروز هم هست، گاهی اوقات بهش میپردازن، اما در روانشناسی دین به معنی تجربی با این مسائل روانشناسان کاری ندارن. من مهمترین بخش های کتاب اسپیلکا و همکارانش رو معرفی میکنم. به نظرم مهمترین فصل هایی که در این کتاب آمده، تا همه فصولش مهمه ولی اینا شاید ما وقت نداریم و من اینا رو سعی میکنم خیلی کوتاه خدمتتون معرفی بکنم و اگر با بخشایی از خود کتاب رو هم شاهد بیارم براش. در دین و فصل سوم که دین و زیست شناسی عنوانش هست و از مهمترین مباحثی است که چند حوزه علمی رو به خودش مشغول کرده، تأثیر مثبت دین در بهداشت روانی یا حتی در بهداشت جسمانی بررسی شده در وهله اول. اینکه مثلا دین و بخشایش، وقتی که ما یک کسی رو میبخشیم، از گناهش میگذاریم، از به اصطلاح بدیی که به ما کرده میگذاریم، این چه تأثیری در سلامت روان ما داره؟ در خود کتاب مورمون ها رو مثال میاره برای این تأثیر به اصطلاح مثبت دین در روان فرد و جامعه و در بهداشت روانی و جسمانی اونها. اینا یک فرقه ای از مسیحیت هستن که خیلی مقررات سفت و سختی در ارتباط با سلامت روحی و جسمی دارن. مثلا مشروب خوردن به طور کلی، مواد مخدر نه تنها مشروب، از هر دستی که باشه به اصطلاح خودشون دراگ، به هر شکلی که باشه اونجا ممنوعه، حرامه، نزد اینها نباید مصرف بکنن و از بچگی این رو به بچه هاشون یاد میدن. خب آمدن سنجیدن دیدن که خیلی تاثیر مثبتی داره در صفحات 95-96 کتاب و در جای جای کتاب، در جای دیگه اگر به فهرست موضوعیش مراجعه کنید ذیل همین مورمون ها استناد شده به پژوهش هایی که درباره اینها صورت گرفت. مسئله دوم تأثیر منفی دین در بهداشته. دین میتواند که تأثیر منفی هم داره، این نیست که همش مثبت باشه، تأثیر منفی هم داره. از جمله مسائلی که در کتاب مطرح شده، این دو مورد مهم که این کتاب پرداخته بهش برای اینکه این رو نشان بدهد، یکی مثلا مشکل ازدواج با خویشاوندانه، به خصوص در میان یهودیان، که چقدر باعث شده اینها از لحاظ ژنتیک دچار مشکل بشن. بیماری های ژنتیکی هست که یا خاص یهودیانه یا اصولا در بین یهودیان با یه رقم خیلی بالا، مثلا در حدود 10 برابر بیشتر از نمونه عمومی، و این به دلیل ازدواج های میان گروهی است به اصطلاح، که البته باز خود کتاب میگه که در بین جامعه عام یهود این در حقیقت این قاعده دینی دیگه چندان جدی گرفته نمیشه و نسل جوانتر یهودی ها به هر حال ازدواج های برون گروهی میکنن و پی بردن به این مشکل. یک فرقه دیگه مسیحی رو مثال میاره برای اینکه نشون بده چقدر دین میتواند تأثیر منفی داشته باشه در بهداشت روان و بهداشت جسم، امیش ها هستند. اینا از فرقه های متعصب مسیحی هستند، به اصطلاح واقع گرایی دینی دارن، یعنی اینکه کتاب مقدس رو هرچه درش نوشته شده عین واقعیت قلمداد میکنن. اینه بهش میگن اصطلاحا واقع نگری دینی، تفسیر مجازی ازش نمی کنن. یعنی اون دستوراتی که در کتاب مقدس آمده یا اون داستانهایی که آمده از نظر اینها عیناً اتفاق افتاده و اون دستورات هم عیناً باید اجرا بشود. امیش های همچین گروهی هستن و اینا دوچار مشکلات بسیار فراوانی هستن، در هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمی. در صفحه 99 کتاب به طور خاص به این مسئله اشاره صریح شده با آمار و ارقام، در صفحات دیگر کتاب هم مکرر به اینها اشاره شده. فصل چهارم کتاب دین در کودکی و تأثیر دین در ادوار مختلف رشد به طور کلی از کودکی تا پیری، میانسالی و پیری در فصل‌های پنجم و ششم تا فصل هفتم بر اختصاص به این داره و بررسی شده اینها. خب این سوال اساسی از قدیم مطرح بوده که آیا دین یک امر فطری است یا نه نتیجه یادگیری اجتماعی. ما دین رو می آموزیم یا با دین به دنیا می آییم؟ این هنوز هم از بحث‌های جدی است، یعنی نه کوشش به اصطلاح رفتارگراها و نه کوشش دانشمندان در حوزه، چه دانشمندان علوم اجتماعی در حوزه یادگیری هیچ وقت نتوانسته است این مسئله را حل کنه و یکسره کنه که بگه ما آنچه هستیم حاصل یادگیری ماست، آنچه هستیم حاصل به اصطلاح رفتارهایی که میکنیم حاصل یادگیری ماست. بحث اتفاقا داغ‌تر هم شده چون دانشمندان ژنتیک وارد گود شدن و شواهدی آوردن که به هر حال نه دین ممکنه که جنبه ژنتیک هم داشته باشه. به اصطلاح دو قلوهای همسان رو طی دوره‌های دراز مدتی بررسی کردن این و اصلا این پژوهش‌های عظیم آدم واقعا تعجب میکنه چه سازماندهی وجود داره و چطور میتوانن ظرف ربع قرن فرض کنه 14,000 جفت دوقلو رو در چند قاره مختلف بررسی کنن، دوقلوهایی که از هم جدا شدن، یعنی با هم به دنیا آمدن ولی بعد هر کدوم توی محیطی تربیت شدن و بعد مثلا نتایجی شواهدی به دست بیارن که ظاهراً دین جنبه ژنتیک هم داره. و در این مسئله در کتب به اصطلاح اسلامی هم مطرح شده، یه حدیثی نقل میکنن، من هیچ وقت نتونستم در کتب حدیث معتبر اینو پیدا کنم، ولی متواتر این حدیث که کل مولودن یولد و علی الفطره فعبواهو یحودانه و ینصرانه و یمجسانه، منتها من معنیش میکنم هر کسی که به دنیا میاد بر مبنای فطرت به دنیا میاد، یعنی بر اساس فطرت، و اون فطرت رو در بعضی روایت ها هست گفتن اسلام، یعنی کل مولودن یولد و علی الفطره الاسلام، و بعد فعبواهو یعودان اون یهودی میکنن یا مسیحی میکنن یا زردشتی میکنن. از قول بزرگی میگم، من یادم نیست واقعا در کجا خوندم یا شنیدم، که میگفت که کل مولودن یولد علی الفطره فعبواهو یعودانهی و یونسرانهی و یومجسانهی او یسلمانهی، پدر و مادرش هستن که او رو مسلمون میکنن. بر تقدیر این بحث در این کتاب مطرح شده در این سه چهار فصل مهم، و آنچه در نهایت نتیجه گرفتن با همه کوشش هایی که به اصطلاح دانشمندان ژنتیک و این تحقیقات مفصل و اینا، خلاصه باز وزنه یادگیری ظاهراً سنگین تره. یعنی دانشمندان علوم اجتماعی شواهدشون بیشتره، هنوز در حوزه ژنتیک شواهد کمی و در حوزه توارث زیستشناسی شواهد کمی پیدا شده که بتونن دین رو بگن یک امر مسلماً فطری است. یعنی همونجور که در ما انسان‌ها یک استعدادی برای زبان وجود داره، یک استعدادی هم برای دین وجود داره. شواهد ضعیفی فعلا در این مورد هست. من خیلی یادداشت کردم، وقت نیست که اینا رو بگم، خیلی سریع میگذرم. فصل هشتم کتاب راجع به مسئله مهمی است که آقای محمد خانی هم اینا رو اشاره کردن، دین و مرگ. بسیاری از متعلقان و فلاسفه بر پیوند استوار میان دین و مرگ تأکید کردن. بعضی حتی معتقدند که اگر مرگ نمی بود دین نمی بود، یعنی اینقدر این دوتا رو به هم مربوط می دانن. خب این مسئله بسیار قابل بررسی است. روانشناسی دین هم وارد این حوزه شده، مسئله بعد مسائل دیگری در کنار این هست، نه فقط خود مرگ، کنار آمدن با مرگ عزیزان، یعنی این چیزی که این رو از فلسفه جدا میکنه اینه که اینها میگن به هر حال مرگ وجود داره، ما هم نمیتونیم بهش غلبه کنیم، چه کمکی میتوانیم از دین بگیریم از یک سو که اولا خودمون این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. انسان یک سره مرگ مثل این شمشیر داموکلس بالای سرش هست و به هر حال گریزی ازش نیست، باهاش داره زندگی میکنه. چطور دین میتواند به ما کمک کند که با این کنار بیاییم، سازواری پیدا کنیم؟ و دوم این که وقتی عزیزی رو از دست میدهیم، به اصطلاح دچار داغ دیدگی میشویم، باز دین چه کمکی به ما میکنه که با این داغ دیدگی کنار بیاییم؟ البته همش هم به نفع دین نیست، این راجع به این مسئله هم بحث می شود که دین خودش تا چه حد ترس از مرگ رو در ما دامن می زند و به اصطلاح اضطراب مرگ رو در ما افزایش می ده. ادیانی هستن که این کار رو می کنن، آموزه های دینی هستن که به جای این که ما رو در مقابل مرگ بیمه کنن، ما رو مرگ اندیش می کنن، باعث می شن که ما در حقیقت در مقابل مرگ یک نوع دچار یک نوع وسواس فکری عملی بشیم و دائما اعمالی رو انجام بدهیم چون از مرگ میترسیم، تا بلکه بر اساس اون اعمال خرافی و وسواسی خودمون رو از مرگ در حقیقت حفظ بکنیم. این جنبه قضیه هم بررسی شده در کتاب، منتها بیشتر به همون جنبه تأثیر مثبت دین و چطور و اینکه چطور می شود این جنبه های منفی رو احیانا از کاهش داد، به اصطلاح فانکشن اونا رو عوض کرد، تغییرشون داد و تبدیلشون کرد به در جماعت دیندار کاری کرد که اینها حالت مثبت پیدا کنن و در حقیقت از این اضطراب مرگ در انسان بکاهن. مسئله تجربه های دم مرگ مطرحه که خب به خصوص در اون کتاب روانشناسی وولف خیلی مفصل‌تر به اینها پرداخته شده، در اینجا مختصرتر به لحاظ اینکه روی کرده کتاب تجربی است، یعنی اصلا وارد مباحث فلسفی با اون چیزی که به تجربه علمی در نمیاد نمیشه براش آزمون و تست تهیه کرد، به اونها کاری نداره. تا یه حدودی از کسانی که تجربه های دم مرگ داشتن پرسیدن و سعی کردن اینا رو یک جوری به اصطلاح بسنجن، ولی خیلی به این جنبه کم پرداخته شده در این کتاب. فصل نهم راجع به باز مسئله مهم تجربه دینی است که اصولا تجربه دینی چیست؟ چرا بعضی انسان‌ها حتی از سنین کودکی تجربه دینی دارن و بعضی آدم‌ها که خیلی هم دین دارن هرگز دچار چنین تجربه‌ای نمی‌شوند؟ آیا این به تیپ روانی آدم‌ها مربوطه یا مسائل دیگری، عوامل دیگری درش دخیل هست؟ اولین مسئله خود تعریف خود تجربه است. ما واقعا به چی میگیم تجربه؟ بعد تعریف تجربه دینی است. تجربه دینی چه چیزی هست؟ در کتاب به قول در شروع بحث به قول گادامر در کتاب مهم حقیقت و روش اشاره شده. اینا از کتابای مهم و کلاسیکی هستند که میشه گفت آغاز کننده روانشناسی دینی و روانشناسی دین هستن. نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نشده یا چاپ نشده. بسیار کتاب مهم و خوبی است و همچنین چند تا کتاب کلاسیک وجود داره که اینها در تمام متون روانشناسی دین به اینها استناد میشه و از جمله این حقیقت و روش گادامر. چون جالب، اجازه بدید من بخونم صفحه 338 کتاب که در مورد همین تجربه های دینی است. چون نمیتونن تعریفش کنن و بالاخره نمیتونن بگن که چه چیزیست، باز به این قول گادامر استناد کردن که آدم، در همون کتاب حقیقت و روش میگه آدم صاحب تجربه انگار کسیست که سخت ناجزمندیش است، کسی که به علت تجربه های بسیاری که داشته و دانش فراوانی که از آنها به دست آورده است به ویژه مستعد آن است که تجربه های تازه ای داشته باشد و از آنها چیز بیاموزد. دیالکتیک تجربه نه در حیطه دانش قطعی بلکه در گستره تجربه تحقق می‌یابد که خود تجربه آن را برمی انگیزد. انگیزش هم باز خود تجربه است. بنابراین این کسانی که خودشون مدعی هستند که ما تجربه های دینی داریم، یا این که درباره اونها گزارش می شود که تجربه دینی دارند، به خصوص در میان عرفا در همین ادبیات خود ما، کسانی مثل عطار، کسانی مثل مولوی، دقیقا این ناجزمندیشی رو شما درشون می بینید. تجربه دینی در ساده ترین تعریفش یعنی مواجهه با امر متعالی. حالا اون امر متعالی رو البته کلمه عامی که براش به کار میبرن خداست. مواجهه مستقیم و شخصی با امر متعالی، با امر مقدس یا با خدا، این رو بهش میگن تجربه دینی در ساده ترین تعریفش. گادامر معتقده کسی که چنین تجربه ای داشته باشد حداقل خوبیش اینه که این ناجزمندیش است. دیگه اون جزمندیشی های کسانی که به قول آلپورت اینها دوچار دین ظاهری هستند نه دین باطنی، دیگه اون رو نداره. این آدم نه تنها اون رو نداره، بلکه باز است همیشه برای پذیرش تجربه های جدید، اولا خودش و بعد پذیرش تجربه های دیگران. این که نمیگه که آقا خدا همون است یا امر متعالی همون است که من میگویم و اگر تو چیز دیگری بگویی تو کافری. او میدونه که اینطور نیست و بر اساس همون تجربه های خودش. البته مثلا در این کتاب بحث شده تجربه های، خب چه تفاوتی بین تجربه های نبوی هست با تجربه های مثلا عارفانه؟ آیا اصولا خود تجربه های نبوی بخشی از تجربه دینی هستند؟ چه چیزی اینها رو مشخص میکنه؟ آیا اینا با تجربه های عارفانه یکی هستند؟ اینا دیگه مباحث نظریست و بعد بحث های پژوهشی که در این حوزه، پژوهش هایی که صورت گرفته، اینا رو به طور مفصل میتونید در کتاب ببینید. شروع کننده این هم به طور جدی همونطور که اشاره فرمودند، هم آقای محمد خانی هم آقای دکتر گلزاری مفصل تر، ویلیام جیمز بوده و باز از کتاب‌های مهمی که به فارسی ترجمه نشده همین انواع تجربه دینی ویلیام جیمزه که واقعا در حوزه دنیای روان کمتر از تأثیرش و اهمیتش، کمتر از کتاب اصل انواع داروین نیست در حوزه زیست شناسی، ولی خب متاسفانه ترجمه شده. برحال چون من خبر ندارم، ندیدم دیگه، میدونم یه بخشایی ازش ترجمه شده به صورت، حالا امیدواریم که همش ترجمه بشه بدون سانسور، امیدوارم. بله، یکی از کسانی که بسیار تاکید کرده بر این تجربه دینی و در واقع مهمترین شخص همین جیمزه و میدونید این رو، جیمز رو پدر روانشناسی دین میدونن به خاطر همین درس گفتارهایی که در گیفورد انجام داد و معروفه و بعد اینا به صورت همون کتاب انواع تجربه دینی در آمد. دین چون خیلی جیمز چون خیلی همدلانه به دین نگاه میکرد، خب تعریف خاصی از تجربه دینی داره که بعداً مورد انتقاد قرار گرفت و روانشناسان دیگه نقدش کردن. من دیگه به خود کتاب مراجعه کنید، نمیپردازم به این مسائل. فصل دهم مختص عرفانه که باز مهمترین جزء عرفان که برش در این فصل تاکید شده همون تجربه عرفانی است که خود پاره‌ای از تجربه دینیه. در این تجربه، تجربه عرفانی، امر متعالی که مورد تجربه قرار میگیره واجد دو جنبه است. یکی من ترجمه کردم راز مهرنگیز و یا و اون یکیش راز قهرامیز. این دو تا به اصطلاح لاتین میستریوم فاسیناس و میستریوم ترمندس که اوتو بود، مثل این که اولین بار این رو مطرح کرد که وقتی ما به اصطلاح با اون امر متعالی روبرو میشیم، با دو تا جلوه در آن واحد روبرو میشیم. هم بسیار جذاب وقتی این تجربه رو میکنیم و ما رو به طرف خودش میکشه و دوست داریم این باز تکرار بشه، و هم بسیار ترسناکه. این یکی رو بهش میگه در واقع راز قهرامیز، راز ترمندس، ترسناکه، هولناکه. شخصی که این تجربه رو میکنه بعد تا مدتی ممکنه حتی دپرس بشه، یعنی دچار افسردگی بشه. این دو جنبه هر دو با همه. اول آمدن تجربه به اصطلاح عارفانه رو بر این اساس تعریف کردن و بعد بر این اساس گفتم که تجربه اگر اتحاد آمیز باشه، یعنی عارف در این تجربه‌ای که داره خودش رو با اون امر مقدس متحد ببیند، احتمال این که مثلا دچار تأثیر منفی درش داشته باشه کمتر میشه. ولی اگر اون امر مقدس رو به صورت، یا اون امر متعالی رو به صورت یک خدای شخصوار و جدای از خودش تجربه بکند، احتمال این که اون جنبه دوم، یعنی راز قهرامیز، بر او غلبه بکنه و او رو به لحاظ روانی دچار مشکل بکنه بیشتره. مسئله قبض و بسط که در عرفان خودمون مطرح میشه ظاهرا ریشه در همین پژوهش‌های امروز داره، اینها رو به یک نحوی در واقع تایید میکنه و واکاوی میکنه. ببخشید اگه من اینقدر شکسته بسته و دارم میپرم از روی مطالب. من حقیقتش اینه که خیلی یادداشت کردم ولی میدونم وقت نیست و میترسم که حوصله مجلس هم سر بره. فصل 11 کتاب راجع به تبدل، یکی از مسائل مهم در سنت مسیحی است. ما تبدل در اسلام به اون معنا نداریم، برای ما مسلمان ها در حقیقت خیلی شناخته نیست و اون جاهایی هم که داریم این کانورژن، تعبیر انگلیسیش که من تبدل به کار بردم در مقابلش، اون جاهایی هم که داریم در حقیقت در سنت هایی است که از سنت اصلی خارج شده، یعنی در سنت عرفانی است که ما تبدل داریم. و من هیچ بعید نمی‌دانم که این تحت تأثیر سنت مسیحی بوده باشه یا حتی اکثر مثلا سنت بودایی. تبدل یعنی چی؟ در ابتدای امر روانشناسان دین کانورژن رو یک امر ناگهانی می دانستند. یعنی اینکه شخصی ناگهان نگرش دینی خود را عوض کنه، دین خود را عوض کند، بدون اینکه ظاهرا هیچ دلیل مشخصی در کار باشه. الگوی اصلی این تبدل هم در سنت مسیحی نوکیشی یا تغییر دین شاول بود، کسی که یهودی که مسیحی کش بود و وقتی داشت در تعقیب مسیحیان عازم دمشق بود که گروه از مسیحیان فرار کرده بودن اونجا در امپراتوری روم و تعقیب میکرد اینها رو که بکشه، در راه مسیح بر او متجلی شد. اینطور نوشتن که مسیح بر او متجلی شد و او ناگهان از یک یهودی متعصب تبدیل شد به یک مسیحی متعصب برعکس. و در حقیقت مسیحیت رو برساخته، حالا این تعبیر شاید خیلی درست نباشه، ولی مسیحیت رو قوام یافته تعالیم پولس میدونه. اسم خودش هم عوض کرد، از شاول که یک اسم یهودی بود بر خودش اسم جدیدی گذاشت، پولس. و این بارزترین در حقیقت نشانه تبدلش بود و اصلا کلیسا رو وامدار تعالیم، کلیسا رو وامدار تعالیم پولس میدونن. پولس بود که مسیحیت رو در حقیقت زنده نگه داشت. خب در سنت مسیحی چون چنین چیزی هست، بنابراین مسئله تبدل خیلی اهمیت پیدا میکنه، در حالی که در سنت اسلامی ما عکسش رو داریم. میدونید که تغییر دین در سنت اسلامی دیگه واضح اصلا جایز نیست، یعنی کسی که مسلمانه هرگز نمیتونه دین خودش رو عوض کنه. و حتی ما وقتی وارد فرقه های اسلامی که میشیم، حتی کسی که اهل یک مذهب اسلامی است، اگر در جامعه ما مذهبش رو تغییر بدهد، مثلا سنی باشه شیعه بشه، او آدم مطرودی میشه در بین و بدنام میشود، یا بالعکس، یعنی پذیرشش رو ما اصلا نداریم. در حالی که اونجا در آمریکای شمالی به خصوص هر روز یک مذهب تازه به وجود میاد، هر روز هم یکی دینش رو عوض میکنه. دینا معمولا دو هفته و ده روز و اینا بیشتر دوام نمیارن. روانشناسی دین اول به این جنبه از تبدل پرداخته و بعد روانشناسان دیگری آمدن، چون این رو هم جیمز مطرح کرد بیش از هر کسی، و این انتقاد رو به جیمز وارد کردن که همه تبدل ها الگوشون پولس نیست. تبدل تدریجی ما داریم، نه تبدل ناگهانی. کسانی هستند که متدرجن در حقیقت دینشون رو عوض میکنن. به علاوه تبدل به این معنی به معنی تغییر دین نیست، بلکه به معنی این هم هست که شما از طریق تجربه بیواسطه خودتون، اتفاقا در سنتی که قبلا همینجوری پیروش بودید به صورت تقلیدی، مثلا من تقلیدی از اول خب شیعه بودم، دوچار تبدل می شدم و تجربه ای را از سر می گذرانم که اون دینداری تقلیدی من تبدیل می شود به دینداری حقیقی، به معنی همون چیزی که آلپورت میگه باطنی، یا حتی از اون فراتر به معنی طلب. اینا معانی مختلف تبدل هست که جامعه ما با اینا کمتر آشنایی داره، به همون دلیلی که عرض کردم. فصل‌های 13 و 14 کتاب به مسئله بسیار مهمی میپردازند که بحث ارتباط دین و اخلاق هست. ببینید از قدیم دو نگرش وجود داشته و البته نگرش غالب یکی از اینها بوده معمولا. این که دین مایه اخلاق است و بنیاد اخلاق است، این نگرش غالب بوده. و اینکه اخلاق مایه دین است و بنیاد دین، یعنی دین بدون اخلاق دین نیست. ولی اون یکی میگه که اخلاق بدون دین اخلاق نیست و این غالب بوده همیشه. خب امروز آمدن در روانشناسی تجربی دین بررسی کردن گزاره‌های اخلاقی دینی را، که آقا اینها چه تأثیری دارن؟ واقعا چنان است که دینداران با اخلاق تر باشن و چنان است که بیدینان لزوماً بی اخلاق تر باشن؟ به این مسئله مهم میپردازه. یک آزمایش جالبی که کردن بر اساس یکی از داستانهای کتاب مقدس، داستان سامری، این هم در روانشناسی وولف، این آزمایش انقدر مهمه، در دهه 1970 انجام شد، هم در روانشناسی وولف آمده هم در اینجا و تقریبا در تمام متونی که به بحث به اصطلاح رابطه دین و اخلاق میپردازن معمولا به این پژوهش استناد میکنن. یه داستانی در انجیل هست که مرد بیچاره ایست گرسنه برهنه کنار جاده افتاده و دو دیندار، کسانی که به ظاهر به دینداری معروفند در جامعه یهود، از کنار این بی‌اعتنا میگذرن. یکی کاهنه، اون یکی لاویست، و لاویان از قبیله از یهود بودند که به دینداری معروف بودند و معمولا علمای دینی بین اینها بود. در حالی که مرد سامری، این برعکس، سامری ها به اصطلاح بدکرداری و شرارت و بیدینی و خدا نشناسی و اینها معروف بودند، اتفاقا این سامری است که به او کمک میکنه و این غریبه رو میبره، مداواش میکنه، لباس بهش میده و وقتی مطمئن میشه که این دیگه حالش خوب شده، بعد ازش خداحافظی میکنه. آمدن یه آزمایشی در دهه 70 اجرا کردن که ببینن اگر این در جهان امروز اتفاق بیفته، در همین دنیای معاصر مثلا در جامعه آمریکا، چه جوابی میدهد. 40-50 تا کشیش رو جمع کردن، طلبه رو در واقع، کسانی که داشتن درس میخوندن، دانشجوی مدرسه دینی بودن که کشیش بشن. از اینها اول آزمون به اصطلاح دینداری گرفتن که نوع دینداری اینها، جهتگیری دینی اینها رو مشخص کنن بر اساس آزمون آلپورت که آیا باطنی جهتگیریشون یا ظاهریه یا جهتگیری طلب دارن. این رو مشخص کردن اول. بعد به اینا گفتن آقا شما باید برید مثلا یه 200 متر اونورتر توی ساختمون دیگه راجع به دو چیز صحبت کنید. یکی ظاهرا موضوع بخشایش بوده و یکی موضوع کمک به دیگران. بعد یه هنرپیشه‌ای هم گذاشتن در خیابان در یه گوشه‌ای که همه راحت می‌بینن، یعنی جای از چشم کسی مخفی نمی‌مونه. به این گفتن آقا تو خودتو بزن به قش و ضعف، و به این دانشجوام میگن که شما وقت بسیار کوتاهی داری، مثلا ظرف 5 دقیقه باید خودتو برسونی به اون ساختمون بعدی، فوراً هم سخنرانیت رو انجام بدی. در نهایت مشخص شد که ظاهراً اونایی که جهتگیری طلب دارن بیشتر مایل بودن که به این شخص کمک کنن. نتایج جالبی این آزمایش به دست داده. اونایی که جهتگیری طلب داشتن در اصرار به کمک در حقیقت باعث آزار طرف هم شدن. او گفته آقا من هیچم نیست، اصلا کمک نمیخوام، دست از سر من بردارید. اینا ولش نمیکردن دیگه، به زور یقشو گرفتن بکشوننش بیمارستان اینا. ولی نکته فاجعه بار این بوده که فقط 16 تا از 40 تا دانشجو حاضر شدن که بمانه اصلا این میناله چشه، ازش بپرسن چته، فارغ از این که حالا کمکش کنن یا نکنن، و بقیه میخواستن که زودتر برسن و وظیفه دینی خودشون رو انجام بدن، این تکلیف دینیشون رو که بهشون گفتن برن، یعنی سخنرانیشون رو راجع به کمک به دیگران بکنن. این از اولین و معروفترین آزمایش هایی بود که در ارتباط با دین و اخلاق صورت گرفت. یه آزمایش جالب دیگه که صورت، من قبلا در مقاله‌ای که در مجله معارف چاپ شده این رو توضیح دادم، اونجا هم صورت گرفته، اینه که به یه عده باز دانشجو در ظاهرا 120 نفر دانشجوی کلاس 120 نفره، استادشون امتحانی ازشون میگیره، مثلا در درس فرض کنید ریاضیات، بعد برگه ها رو هم تصحیح میکنن، برمیگردونن به اینها و میگن که یه نمره اشتباه شده، ممکنه که شما نمره خودتون باشه یا یه نمره به شما کم داده باشن یا زیاد داده، معلوم نیست، یه نمره به هر حال من اشتباه کردم. ببینید در مقابل 3 سوال دانشجویان قرار گرفتن، این نمره نمره خودمه، یک نمره زیادی گرفتم، یک نمره کم گرفتم. قبلا هم از دانشجویان آزمون دینداری گرفتن و به اصطلاح دینداران جمع مشخص شدن. نتیجه آزمایش باز چیزی حدود 60-70% نه تنها نگفتن که، یعنی صداقت به خرج ندادن که بگن آقا یه نمره، به همه نمره اضافه دادن، یه نمره که بگن آقا یه نمره ما اضافه گرفتیم، بلکه مدعی هم شدن گفتن یه نمره هم کم دادیم. نتیجه این که هیچ ارتباط مستقیمی بین دین ورزی یا دینداری و صداقت وجود ندارد. چنان نیست که دینداران کمتر از بیدینان مثلا تقلب بکنه. البته شواهد دیگری هم به دست آمده، به هر حال هنوز بازه، یعنی آزمایش‌های دیگری صورت گرفته در محیط‌های دیگری که نشون میده که به هر حال دینداران ممکنه در این زمینه مثلا از بیدینان عقب بمانند یا مثل اونها باشن، نگیم عقب بمونن، ولی در زمینه‌های دیگری مثل اعتیاد به مواد مخدر، مثل اعتیاد به الکل، مثل بیبندوباری جنسی، معمولا در همه جا وقتی که این آزمایش ها صورت گرفته و پرسشنامه ها و نمیدونم آزمون ها صورت گرفته، معمولا دینداران سالم تر بودند. به هر حال این نشان دهنده جنبه های مثبت دین در حوزه های رفتار اجتماعی و فردی است. منتها مسئله همچنان بازه و تحت پژوهش. به اصطلاح پژوهش هایی هم که در این کتاب آمده تا سال 2002 رو در بر میگیره. الان من خبر دارم که پژوهش های بسیار وسیع تری نه فقط در جامعه غرب بلکه در سایر جوامع صورت گرفته و خب اینا اطلاعات ما رو تکمیل تر میکنه، میشه نتایج متقن تری به دست آورد. من خیلی زیاد حرف زدم، اصلا قرار نبود اینقدر حرف بزنم چون من روانشناس نیستم، روانشناس دین هم نیستم، ولی خواستم یک گزارش کوتاهی از کتاب خدمتتون داده باشم. اگه علاقه من باشید مسائل رو در خود کتاب به طور جزئی و دقیق میتونید ملاحظه بفرمایید. این هم ببخشید، خیلی عذر میخوام، این نکته هم اضافه کنم، اینم بگم این کتاب در مجموع بسیار نسبت به دین به اصطلاح همدلان است در مقابل کار وولف. علتش هم یه علتش اقتصادیه، به خاطر اینکه بنیاد تمپلتون و بنیادهای دیگری که از این نوع پژوهش‌ها پشتیبانی مالی می‌کنن، اینها خودشون گرایش‌های دینی دارن و در حقیقت وقفن برای کارهایی که در حوزه دین انجام میشه. یه دلیل همدلی هم در واقع این. خیلی متشکرم.